میخوام تکرار کنم، بعضی از دوستان میگن که چرا در مورد بزرگنمایی آمریکا در مورد چرنوبیل انقدر تو رسانه‌های مختلف صحبت میشه. من یه بار دیگه دوستان رو ارجاع میدم به فضای پروپاگاندای جنگ سرد، برای اینکه بدونن اگر اثری ببین این میمونه که شما اگر اثر انگلیسی در مورد هیتلر بخونید،
بله،
حتما اونجا شما با یک دیوانه‌ای طرف هستید که بویی از شعور نبرده.
بوی قرض‌ورزی هم رو دیگه.
بله، حالا که یه اثر اتریشی اگر در مورد هیتلر بخونید، او یه نقاش هنرمند
بله، که
با یه کتاب تمام جامعه فرهیخته اون زمان آلمان رو با خودش هم بخونه.
خب آقای عقدایی، ما مثل این که دوباره صدای شما رو از دست دادیم، ارتباط رو. بله، ارتباط ما با آقای عقدایی قطع شد. من از شما عزیزان پرسیده بودم که به نظر شما چطور میشه جلوی سبک سوء استفاده غربی ها به ویژه امریکایی ها از مسئله حقوق بشر رو گرفت. 3881-225-952 در اختیار شماست. خب ارتباطمون برقراره برای سومین بار با جناب آقای عقدایی. آقای عقدایی، ما بخش آخر صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. من یه بار دیگه فقط نمی‌دونم تا کجا جملات قبلی رو دوستان شنیدن، ولی توجهشون رو جلب می‌کنم به فضای پروپاگاندای جنگ سرد، مثالی که در مورد هیتلر و کتاب‌های متفاوتی که در مورد او در مورد رایش سوم به طور کلی نوشته شده. ما هیچ امیدی نمی‌تونیم به صنعت نفت داشته باشیم، بخاطر اینکه صنعت نفت یک صنعت بسیار متزلزله و ضمن اینکه خودش ذاتش به لحاظ ماهوی در دنیا متزلزله، ما هم بد مدیریتش کردیم در سالهای گذشته و به تزلزلش افزودیم از این طریق. اما انرژی های پاک این انرژی هایی هستند که میتونن پیشران اقتصادی باشن واسه همه ما. ما شما شاید باورتون نشه، ولی ما چند صد هزار میلیارد تومان در سال یارانه برق پرداخت میکنیم.
بله.
شاید مردم ندونن برقی که کیلوواتی 60 تومان از تولید کننده میخرن، کیلوواتی 800 تومان برای تولید کننده هزینه داره تولید کردنش. و واقعا این فاجعه است. یه کولر گازی معمولی 5 کیلووات ساعت برق مصرف میکنه. شما حساب کنید برای خنک شدن ما چه ضرری داریم به کشور میزنیم.
بله.
فقط به خاطر اینکه داریم از نفت استفاده میکنیم. انرژی هاشم قطعا برای ما یه راه حله. و من یه بار دیگه دوستان رو دعوت میکنم که این آمار رو بررسی بکنن. اون کشورهایی که بیشترین آثار رسانه‌ای رو برای ناپاک نشون دادن انرژی اتمی تولید میکنن، چند درصد از انرژی خودشون رو با این انرژی دارن تولید میکنن؟
قاعدتا بیشترین استفاده رو میبرن.
بیشترین استفاده رو ایالات متحده آمریکا از انرژی هسته‌ای تو بخش انرژی شهری میکنه و انرژی صنعتی، و بعد همونطور که میدونید روسیه و به همون تبع اوکراین و به همون تبع انگلستان و آلمان و فرانسه. اینا کشورهایی هستن که خوب ازش استفاده کردن و ما هم اگر خوب پیش بریم حتما میتونیم به نفع مردم ازش بهره بگیریم.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از شما.
ببخشید اینو میگم برای که مردم بدونن چند صد هزار میلیارد چقدره. ما یارانه‌ای که پرداخت میکنیم در ماه 3000 میلیارد تومانه.
بله، موضوع چهارشنبه کاوشگر هم همین بود.
بله دقیقاً. یعنی شما ببینید چند صد هزار میلیاردی که ما می‌ریزیم دور برای برق چند برابر یارانه‌ای که مردم استفاده می‌کنن. متشکرم بازم به خاطر.
خواهش می‌کنم. بسیار سپاسگزارم از شما جناب یغدی.
سپاسگزارم. وقت بخیر. خدا
نگهدارت. خب وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه جوان. در مورد نژاد پرستی و تبعیض نژادی در امریکا صحبت میکنیم. عرض کنم که نژاد پرستی توی امریکا ریشه تاریخی داره، به دوره استعمار برمیگرده. تو اون دوره امتیازات حقوقی در حوزه‌های قانونی و اجتماعی برای سفیدپوستان آمریکایی قائل می‌شدن که به دیگر گروه‌های نژادی تعلق نمی‌گرفت. آمریکایی‌ها که از اروپا اومده بودن، به ویژه سفیدپوستای آنگولا ساکسونی پروتستان، دقت کنید، بیشترین امتیازات رو برای خودشون میدونستن و در حوزه‌های آموزش، مهاجرت، حق رأی، حقوق شهروندی، تصاحب زمین و فرآیندهای قضایی و چه و چه و چه بیشترین حق رو داشتن. در اینجا تبعیض نژادی فقط مختص سیاه‌پوستا نبود، حتی سفیدپوستایی که از اروپا آمده بودن، مثلا کشورهای ایرلند، لهستان یا ایتالیا، اینها هم از در واقع امتیازاتی که سفیدپوستان آنگولا ساکسونی برخوردار بودن، اینها برخوردار نبودن و تا اواخر قرن 19 هم این قضیه ادامه پیدا کرد تا اینکه تونستن یک کم حقوقشون در واقع برابر بشه بین سفیدپوستان. اما فعلا تبعیض نژادی بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان بسیار زیاده. حالا سیاه‌پوستانی که توی امریکا به دنیا اومدن و سیاه‌پوستانی که مهاجرت کردن، در واقع سیاه‌پوستان آفریقایی تبار، که وضعیتشون بسیار بسیار اسفباره. حتی در زمینه‌های بهداشتی، مثلا نسبت به کسانی که سیاه‌پوست هستن یا رنگین پوست هستن، به خصوص سیاه‌پوستا، از نظر مذهبی این تبعیض مذهبی میشه. اینها از نظر بهداشتی هم خدمات متفاوتی رو دریافت میکنن. به عنوان مثال نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران سیاه‌پوست 11.4% در امریکاست و در بین سفیدپوستان چیزی هولوش 3.4. خب همونطور که خیلی از شما دوستان میدونید، نرخ مرگ و میر مادر و نوزاد یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش سلامت و سیستم سلامتی یک کشور. آمریکایی‌ها برای این ارزش قائل نیستند و حتی در این زمینه هم تبعیض قائل میشن. بر اساس نظرسنجی رادیوی عمومی ملی، از رنگین پوستان امریکا حدود 50% از اونها تایید کردند که پلیس با اونها رفتاری تبعیض آمیز داشته. 60% اونها گفتن دلیل این که توسط پلیس توقیف یا بازرسی شدن چیزی جز رنگین پوست بودن اونها نداره. بدونید که احتمال بازداشت شدن یک جوان سیاه پوست 21 برابر یک جوان سفید پوست در امریکا. جمعیت سیاه‌پوستان در ایالات متحده آمریکا حدود 43 میلیون یا به عبارت دیگه 13.3% این کشور. در حال حاضر حدود 800 هزار سیاه‌پوست در آمریکا زندانی‌اند که بیش از 38% کل زندانی‌ها رو تشکیل میدن. این عدد برای سفیدپوستان که بیش از 62% جمعیت آمریکا رو تشکیل میدن تنها 33%. به طور کلی احتمال زندانی شدن سیاه‌پوستان بیش از 5 برابر سفیدپوستان. گفتم بازداشت شدن یک جوان سیاه‌پوست 21 برابر، زندانی شدنشون 5 برابر. سیاه‌پوستان در 11 ایالت بیش از نیمی از جمعیت محبوس در زندون‌ها رو تشکیل میدن. خب کارشناسان بر این باورن که دلیل دعوت به کار و استخدام افراد سفید پوست، همون جور که خدمتون عرض کردم، اینه که فکر میکنن طبق یک باور غلطی که ریشه در تاریخ و فرهنگشون داره، اینه که سفید پوست ها تحصیلات بیشتری دارن و بهره‌وری و کارایی بیشتری دارن. آمریکایی‌های آفریقایی تبار در قیاس با سفید پوستان 2 برابر از بیکاری رنج میبرن و در زمان استخدام نسبت به سفید پوستان 1/4 فقط شانس دارن. نژاد هنوز عامل مهمی در بازار کار امریکا محسوب میشه و نژاد متقاضیان آفریقایی تبار بر چشمانداز اشتغال اونها تأثیر منفی داره. تبعیض نژادی در بازار امریکا در 25 سال گذشته کاهش نیافته و امریکایی های آفریقایی تبار همچنان با این معضل مواجهن. آمارهای مختلف نشان از وجود نوعی تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان در دادگاه‌ها و سیستم قضایی امریکا را داره. تبعیضی که قرن‌ها سیاه‌پوستان با پوست و استخوان خودشون اون رو درک می‌کنن. دقت کنید که یکی از ویژگی‌های سیستم قضایی باید سرعت عمل باشه، اما قوانینی که در تبعیض نژادی در امریکا وضع میشه تا وقتی که بخواد در واقع ملغا بشه شاید مثلا حداقل 50 60 یا 100 سال طول بکشه. توی سالهای اخیر اونها با شرکت در جنبش‌های نظیر جنبش جان سیاه پوستان اهمیت دارد. اینقدر سطحی، یعنی به اساسی ترین مسئله اشاره کرده. جنبشی که سیاه پوستان را انداختن، گفتن آقا جان ما اهمیت داره. سعی در از بین بردن این گونه تبعیضا داشتن. سال گذشته پلیس آمریکا دو سیاه پوست رو در یکی از شعبه‌های استارباکس فیلادلفیا به جرم اشغال میز و عدم خرید از رستوران دستگیر کرده. اون دو نفر منتظر همکاراشون بودن تا با هم غذا بخورن. این اتفاق اعتراضات بسیاری رو برانگیخته، بار دیگه انگشت اتهام رو به سمت پلیس امریکا و نجات پرستانه بودن اقداماتش علیه سیاه پوستان نشانه برده. یه موضوعی رو من میخوندم، این در مورد ترامپ در سال 1973. یه املاک و مستغلات داشتن ایشون، مثل اینکه به سیاه پوستان خونه اجاره نمیدادن و فقط به سفید پوستان اجاره میدادن. یک عبارت بسیار بسیار زشتی هم در مورد مهاجرین مکزیکی سیاه پوستان و آفریقایی تبارها به کار بردن در همین سالهای گذشته که واقعا روی خط رسانه گفتنش مجاز نیست.
نام ها و محل وقوع حوادث تغییر میکنه، اما کل صحنه ثابته. This was the most traumatic experience
of my life. اتفاقات اون روز بدترین خاطرات زندگی منه. پلیس از برپا کنندگان تظاهرات خواست که برگردن. اونا قبول نکردن. پلیس شروع کرد به شلیک پیاپی گاز اشک‌آور و با باتون به جون ما افتاد. انگار نه انگار که اونا آدمن.
هم مدرسه یا با اسپری روی دیوارهامون پیام ترسناک می‌نویسن و نقاشی می‌کنن. مثلا عکس دخترمون رو نقاشی کرده بودن که از درخت دار زده شده. می‌خوام بگم واقعاً فضای منفی وجود داره. زیر پوست شهر در قلیانه.
و در این میان سیاه‌پوستان میگویند برخورد پلیس و مقام‌های قضایی با آنها نجات پرستان است. 50 سال بعد اگه مردم برگردن و به این مسئله نگاه کنن، فکر میکنید که حق رو به شما میدن یا به طرف مقابل؟
کاملا ما افتخار میکنیم در طرف درست تاریخ هستیم، در طرفی که تاریخ تمدن انسان قرار داره.
سیاهان امروز آمریکا فرزندان همان مستمندانی هستند که به وسیله استعمارگران غربی از کشورهای آفریقایی به اسارت گرفته شدند و به کار سخت گماشتند و آواره کردند.
ده و 44 دقیقه است و شما عزیزان سراب رو از شبکه رادیوی جوان میشنوید. ما در این برنامه حقوق بشر امریکایی رو از وجوه مختلف بررسی میکنیم و از شما عزیزان هم میخواییم که با ما همراه باشید و امروز به این سوال پاسخ بدید که به نظر شما چطور میشه جلوی سوء استفاده غربی ها به ویژه امریکایی ها رو از مسئله حقوق بشر گرفت. 3881-2250-952. سراب رو از شبکه جوان میشنوید و در این لحظه ارتباط ما برقرار با خانم دکتر زهره خارزمی، کارشناس مسائل امریکا و استاد دانشگاه. خانم خارزمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقتتون هم بخیر.
سپاسگزارم خانم خارزمی که ارتباط برنامه سراب رو پذیرفتید.
خیلی.
خانم دکتر، وضعیت جامعه امریکا به لحاظ تبعیض و خشونت علیه زنان در حال حاضر به چه صورته؟
ببینیم، جامعه امریکا یه جامعه خیلی متکثریه، هم به جهت حالا جنسیت یه بخشی از این تکثر طبیعتاً، ولی حالا اقوام، ادیان، همه اینا میتونن جنبه‌های متکثری این جامعه باشن. در حوزه زنان حالا به طور خاص معمولا خب آمار متعددی وجود داره از جامعه آمریکا، به خصوص اینکه حالا خشونت‌های مبتنی بر جنسیت زیاده. مثلا 12 میلیون زن در سال گفته میشه، به طبق آماری که خود منبع آمریکایی منتشر میکنن، 12 میلیون زن در سال در واقع تجربه تجاوز به عنف رو دارن. از هر 5 زن گفته میشه که یک زن در طول زندگیش همچین تجربه‌ای رو داره، یا مثلا از هر 4 زن یک نفر مورد خشونت فیزیکی قرار میگیره در طول زندگیش. این فرهنگی که در اون لایه‌های نهانیش این خشونت وجود داره، حالا به طریق اولا وقتی به اقلیت‌ها میرسه، مثلا وقتی به زنان سیاه‌پوست، زنان مثلا هیسپانیک یا اسپانیایی تبار، خب این معمولا افزایش پیدا میکنه. یعنی مثلا گزارشی که خود گزارشگر خشونت علیه زنان سازمان ملل داده نشون میده که چقدر زنان اسپانیایی تبار بیشتر مورد خشونت قرار میگیرن در زندان ها، همینطور در مسائل مربوط به حالا مثلا تجاوز به عنف ها تعداد خشونت نسبت به اینها بیشتره، یا مثلا نسبت به سیاه‌پوستا شما آمار بیشتری دارید. همین جنبش در واقع بلک لایو متر، یعنی که زندگی سیاهان در واقع ارزش داره، از 2013 بیشتر را افتاده. یه بخش قربانیانی که اصلا باعث شده این جنبش را بیفته زنان هستن. شما میبینی خیلی راحت یه دختر 22 ساله توی پارک مورد خشونت قرار گیره، این شکل مستقیم به سرش شلیک شده.
بله.
در حالی که فقط پلیس فکر کرده بوده که موبایلی که عجیبش در آورده مثلا سلاحه.
بله.
حتی فرصت این بهش داده نشده که خودش دفاع بکنه یا حتی تقدیم اتهامی براش اتفاق بیفته. بنابراین این چیزی که الان دیگه سیاه‌پوستا واقعا نسبتش واکنش دارن.
بله.
حالا نمونه های دیگه این خیلی راحت‌تر میشه توی مرزهای جنوبی آمریکا الان دید، به وضعیتی که مثلا مهاجران دارن که 8000 تا خانواده اعضایشون از هم جدا شدن، زنان نسبت به کودکانشون احساس دلتنگی هستن، بچه ها از مادرشون جدا شدن، دسترسیشون به حقوق خیلی مسلم حقوق بشری مثل حق آموزش، حق بهداشت و اینها نادیده گرفته میشه. حالا اینا داخل خود مرزها تسری این فرهنگ خشونت در واقع به بیرون مرزها هم دیگه خیلی راحت‌تر در واقع قابل درک هست که حالا اونها هم شما رو بحث قرار داد.
خانم دکتر خارزمی، جنبش‌های برابری خواهی توی امریکا چه پیشینه‌ای دارن و چرا تحقق آرمان برابری و رفع تبعیض توی این کشور انقدر طولانی شده؟
ببین، نظرت جنبش‌های برابری از اواخر قرن 19 دیگه قابل پیگیری هستن در امریکا. حالا چون زمانی که در مورد حقوق در واقع حق رأی و اینها به دنبالش بودن، چه نسل دوم و سوم و امروز نسل چهارم فمینیست که حتی در فضای سایبر و اینها فعال هست، همواره به لیست این حقوق البته اضافه شده. یعنی یه زمانی شاید فقط حق رأی و اینها بیشتر مسئله بوده، بعد کم کم خب حقوق دیگه اضافه شده، حقوق اجتماعی و سیاسی و اینها هی به مرور به بازش در واقع افزایش پیدا کرده. حالا از جهت این حقوق برابری خواهی و اینها، خب آمریکا نسبت خیلی از کشورهای دیگه ممکن پیشرو هم به حساب بیاد، یعنی به نحوی تعداد جنبش های زیاد و گروه های متکثر که در واقع این حوزه کار میکنن. ولی بحث اینه که واقعا چقدر این جنبش ها در طول زمان تونستن به اون برابری که میخوان برسن. یعنی همواره آمار تبعیض از کم خدمتون به دلایل متعدد و فاکتورهای مختلف زیاده در آمریکا.
بله.
هرچند که به نظر بیاد در نسبت بعضی کشورها پیش رو بوده باشه، ولی من چیزی میخوام بگم در واقع اینه که تا وقتی که این فرهنگ در آمریکا دیده میشه که عدم تساوی خودش به عنوان یک فرهنگ جدی هنوز غالبه،
بله،
این نمیتونه لزوماً پاسخ جنبش‌های برابری باشه. حتی فراتر از اون، وقتی شما رفتار آمریکایی رو با ملت‌های دیگه می‌بینید، می‌بینید که این جنبش، این در واقع فرهنگ خشونت تسری پیدا می‌کنه حتی به رفتارشون با بقیه ملت.
بله.
مثلا شما الان نگاه می‌کنید که برعکس در یمن 17 میلیون آدم درگیر قحطی هستن، 3.5 میلیون اینها کودکان هستن، نیمه باقی مونده دیگه در واقع زنان هم که اینا زن باردار دارین، زن شیرده دارین، زن سالمند دارین که اصلا برای اینا مهم نیست که اینا درگیر قحطی هستن، درگیر وبان. و خب همه فکر میکنن که الان چطور ممکنه آمریکا در همچین وضعیتی که حتی کنگره ممنوع کرده هنوز داره قراردادهای تسلیحاتی میبنده.
بله.
با عربستان سعودی 10 میلیارد دلار در 2017 بسته شده، بعد اومده دوباره همین امسال دوباره 8 میلیارد دلار بسته شده. این شما میبینید که وقتی که فرهنگ به سمتی میره که دیگه نگاه تساوی طلبانه به انسان تقلیل پیدا میکنه در داخل جامعه آمریکا به یه نه، در رفتارشون با ملت‌های دیگه به نحو دیگه.
بله.
این فرهنگیست که تا وقتی اون تغییر نکنه، اون ذهنیت در آمریکایی اصلاح نشه، به نظر نمیاد نه در داخل و نه در خارج خیلی کاربردی داشته باشه.
در واقع پایه و اساس در واقع رژیم آمریکا برابری خواهی نیست، تبعیض از همون اول بوده، از زمانی که آمدن و سرخپوست ها رو قتل عام کردن و بعد بقیه رو مورد تبعیض قرار دادن تا همین حالا همین چیزایی که حالا در پوشش رسانه‌ای یکم زیباتر ممکنه که اونها بتونن بیان کنن. سپاسگزارم از شما خانم دکتر زهره خارزمی، کارشناس مسائل امریکا و استاد دانشگاه. خدا نگهدارتون. مقام معظم رهبری می‌فرمایند امروز دنیا دنیای ظلم و دروغ و فریب است. پرچم دفاع از حقوق بشر را کسانی به دوش گرفتند که بزرگترین دشمنان حقوق بشرند. در رأس آنها هم دولت امریکا است. ببینید در داخل کشورشان با سیاهان چه می‌کنند. این که دیگر خبر از گذشته نیست. خبر از 50 سال، 100 سال پیش نیست که بگویند ما حالا اصلاح کرده ایم. متعلق به همین امروز است. در شهرهای بزرگ کشور امریکا است. ببینید هنوز مسئله تبعیض نژادی در آن کشوری که مدعی آزادی و حقوق بشر است حل نشده است. هنوز انسانی به جرم پوست سیاه تأمین ندارد که در آن جامعه زندگی کند. یک وقت اگر لازم باشد به جرم سیاه پوست بودن پلیسی او را تا حد مرگ کتک می‌زند. اینها ادعای حقوق بشر می‌کنند. همونطور که اشاره کردن خانم دکتر خارزمی، جامعه امریکا جامعه یک دستی نیست. همونطور که گفتم در سال 2008 وقتی اوباما رئیس جمهور امریکا شد خیلی امیدوار شدن که مسئله سیاه پوست ها حل خواهد شد. بسیار سپاسگزارم دوستان خوبم از همراهیتون با برنامه سراب. امیدوارم که در روزهای آتی یعنی یک شنبه و دوشنبه هم با ما همراه باشید. در مورد قضیه اوباما یک مسئله در مورد ترامپ بهتون بگم که ترامپ وقتی که در سال 1973 دوباره بله همون موقع و بعد از این که حالا اوباما رئیس جمهور شد گفت اصلا اوباما صلاحیت ریاست جمهوری امریکا رو نداره، به یک دلیل که بعد از این که به شکایت کردن که گفتن چرا گفتی سیاه‌پوسته، گفتش که نه من منظورم این بوده که چرا چون داخل امریکا به دنیا نایمده. این همه تناقض در جامعه امریکا وجود داره، در سیاست‌های امریکا وجود داره و حالا هم قاعدتاً قابل حل نخواهد بود. خب دوستان خوبم روزتون بخیر باشه. فردا و پس فردا هم ساعت 10 صبح با برنامه سراب در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای.
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، پشتم گرمه، به باد خنکش، پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، قرعه کشی و رنگ فروشگاه های رفاه، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی. از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
پنجره ها اون قدیما بارایت میشد چه زیبا، حالا بازم تو خونه ها با من تمیز شیشه ها، چه با رایت چه با من، شیشه ها می درخشن. من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.